بسم الله الرحمن الرحیم. دین در بیان قرآنی در یک آیه تعریفی بسیار واضح و ملموسی شده و اینه که ان الدین لواقع، راستی که دین هر آن واقع است. بیان دیگری ملموستر از این آیه میشه که دین این واقعیت است، تصویر نیست. خود ترجمه تحت لفظی آیه همین رو میگه، دین این واقعیت است، واقعیتی جاری. خب این اساس میشه گفتش که کل آدم هستی دین است، کل کائنات و هر آنچه که در آن است دین است. بیان دیگرش این میشه که پس همه موجودات در دینند. معنای لغوی دین یعنی راه. بیان دیگرش میشه که پس کل آدم هستی راه است. چه راهی؟ راه خدا، راه رسیدنی به خدا، راهی که خداوند در آن رفت آمد میکنه از فاصله بین عرش خودش تا فرش، یعنی کائنات، عالم ماده و مخلوقات و موجوداتش. این هم توضیح دیگری میشه که خیلی ساده است توضیح. بنابراین اگر چنین هست، تمام ظاهر و باطن جهان هستی پس تماما در دین است، یعنی دوزخ و برزخ و بهشت و طبقاتش هم تماما دین است و در دین است و خود کل جهان هستی است. یک سخنی از پیامبر اکرم است، از ایشون سوال میکنند که وسعت و آفاق دوزخ چقدره؟ ایشون میفرماد به اندازه کل عالم هستی است. بعد ازشون سوال میشه که پس بهشت کجاست؟ پس جای برای بهشت نیست انگار؟ میگه نه خیر، بهشت هم به اندازه کل عالم هستی است. از این سخن پیامبر استنباط میشه که پس دو برزخ هم همینطور است. پس کل این عالم هستی هم دوزخ است، هم برزخ است، هم بهشت است. برای یکی دوزخ است، برای یکی برزخ است، برای یکی جنت است، بسته با آدمش. یکی خب پس اگر بسته با آدمش داره، پس معلومه که اینها مفاهیم و جلوه های انسانی جهانه. دوزخ و برزخ و بهشت برای نباتات و جمادات و حیوانات وجود نداره، فقط برای انسان وجود داره. این رو ما تو قرآن خیلی وضوح میتونیم درک کنیم. پس میشه گفتش که این جلوه های عالم هستی، این جلوه های دین که در سه تجلی بیان میشه، که در سایر مذاهب دیگه هم این سه تجلی وجود داره، در دین زرتشت، در حتی بودا، مسیح بودا، در مسیحیت، در یهود هم چنین، در اسلام. بنابراین میشه گفتش که پس پیام درک دین و شناخت حق دین برای انسان است، همینطور که با طبق کلام قرآن و نیز احادیث ما داریم که اصلا خداوند جهان رو برای انسان آفرید، یعنی دین رو برای انسان پدید آورد، یعنی انسان مسئول است و تعاقد انسان با بقیه موجودات هم از همین بابت. انسان مؤمن از درب جنت بر این جهان وارد میشه، این جهان رو از درجات و طبقات جنت درک میکنه، انسان کافر هم طبقات دوزخ و الاخر. این یک تعریف کلی از دین در این حد من فکر میکنم کفایت بکنه. بنابراین حالا این دین به عنوان عالم هستی، راه خدا، خب در انسان و برداشتهایی که انسان از جهان میکنه صفاتی در انسان پدید میاره کفر، ایمان، شرک، نفاق، اخلاص، انواع و درجات رابطه انسان با جهان هستی است، یعنی با دین است، یعنی در واقع با خدا است. حالا هر کدوم از اینها رو میشه روش مفصل صحبت کرد. از یه لحاظ باید گفت که از دین یک راه هست که دو سر مطلقش، یکی کفر است، یکی اخلاص. یک راه هست و طیف هایی داره که دو قطبش یکی کفر است، یکی اخلاصه. اسلام و ایمان و شرک و نفاق و درجات اینها میشه گفت در فاصله بین این دوتا قطب قرار داره. یک طیف و انسان بر این طیف حرکت میکنه. این تعریف کلی رو بنابراین میشه اینجوری در یک کلمه جمع‌بندی کرد که پس یک دین بیشتر وجود نداره. و همین بسیار از علما معتقدن که واژه ادیان اصلا غلطه. در قرآن هم ادیان به کار نرفته، دین به کار رفته. و پیامبران خدا آمدن انسان رو با دین آشنا کردن، یعنی با جهان آشنا کردن. برای همین در قرآن کریم خب کتاب دینه دیگه قرآن. خب بخشی از دین و عمده ای از قرآن سخن بر سر موجودات مخلوقات هست. ستارگان، خورشید، ماه، زمین، آب، دریا، کوه. شما ببین خب این دینه دیگه آدم هستی. و از یک دینشتر وجود نداره. و هر پیامبری هم اومده در قوم خودش و در دوران خودش و به زبان و تجربه قوم خودش و بر اساس شعور و درک قوم، اون قوم این دین رو معرفی کرده و مردم رو دعوت به دین کرده. کل عالم هستی گفتیم در دینه و اصلا خود دینه. برای همین در قرآن کریم داریم که تمام مخلوقات خواه نخواه مشغول تسبیح و ذکر پروردگار هستن. تمام ذرات و کرات جنبنده جاندار و بیجان، الا انسان ها اکثرا غافلند. یعنی در واقع میشه گفت غافلترین و جاهلترین موجود کائنات انسان. چرا چنینه؟ خب این یک بحثی است دیگر که چرا چنین. ما باقی غریزتا و ذاتا و ناخودآگاه همه مشغول تسبیح و سجده هستند. الا انسان ها اکثر اینطور نیستند. انگشتشمار از انسان ها در درجاتی از این تسبیح و سجده و ذکر قرار دارد. آنطور که باز قرآن کریم درک می کنیم، همچنین از مجموعی معارف دینی و احادیث اسلامی، اینطور میتونیم بگیم که انسان دارای ذاتیست و دارای صفات. ذاتش و توحید بر نفس واحد است، اون واحد خود پروردگار. اون خداوند عالم و آدم رو از نزد خود آفرید، پس از ذات وحدانی خود آفرید. و همین دلیلی که گفته شده است که ذات انسان خداست، همطور که حضرت می فرماید که خود انسان خداست. خود انسان خدا نیست، ذات این خود خداست. خود در عربی در فرهنگ قرآنی مترادف است با نفس. این خدا نیست، خود یعنی در واقع میشه گفت ذات این خود، اون خداست. برای همین خودشناسی انسان رو به خداشناسی میرسونه. یعنی خودشناسی وقتی که رسید به قدم رو به ذات، در اونجا خداست شناخته میشه. وقتی در قدم رو به نفس که تماما دنیاویست و مادیست و قدم رو به صفات هست، اونجا خدا نیست. واقعا اون خودشناسی به قول عرفا 999 منزل از این خودشناسی و معرفت نفس تماما شیطان شناسی است. اتفاقا هزارو میشه خداست، یعنی اون ذات خداست. این 999 منزل در واقع میشه گفت طبقات و طبعات نفس که قدم رو استفاده که تماما تعیونات، تجسمات و امیال و گرایشات مادی و لذا کافرانه بشر. از یه لحاظ اینکه گفته میشه دین فطریست به این معناست که ذات خود خداست. خب بنابراین پس انسان اون ذات اون وحدانیت درش حضور داره، پس فطری است. چون دین گفت این راه رسیدن به خداست دیگه، پس خدا در انسان هم حاضر منتظره که انسان به او برسه. همونطور که در خود قرآن اومده که من منتظرم شما منتظر باشی تا به هم برسیم، در واقع خدا در انسان منتظره، در آسمان منتظر نیست. بعد در خود قرآن کریم در دهها و بلکه صدها آیه ما کاملا درک میکنیم که طبقات و طبعات نفس که قلم روی صفات هست تماما کفر است. از این لحاظ انسان میشه گفت کافر است. انسان نفسا کافر است ولی ذاتا مؤمن است، همونطور که مؤمن از اسمای خداست. پس اون مؤمن در انسان حضور داره، در ذات انسان، ولی نفسا کافر است، این در قلم رو صفات خودش کافر است. برای هم اینه که از این فرماد که شناخت و پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است و گناه است، معصیت است، این خدا نیست. این در واقع نفسانیت خدا شناخته نمیشه. انسان از قلم رو نفسانیت بایستی ورا بره، فرا بره، در حقیقت بشه گفت عمیق‌تر بشه، فرو بره در حقیقت بایستی گفت تا به ذات برسه. اون دو قدم روی وحدانیت است، یگانگیست با اون خداست. در قدم روی صفات قبل از اینکه به قدم روی ذات برسی تماما قدم روی دوگانگی هاست، خوبی، بدی، خیر، شر، زشت، زیبا، مفید، مضر، بهشت، جهنم. ببین در اینجا خدا پیدا نمیشه، اینجا دوگانگی هاست. برای همین شرک هست. شرک یعنی خود را شریک که خدا قرار دادن دیگه. در نفس خیر هست، شر هست. خیر خداست، شر الغاوات ابلیس هست. ببین خدا و شیطان رو با هم شریک کردن، خب این شرک هست. انسان خدا و شیطان رو با هم شریک کردن، با هم قاطی کردن، یعنی خود رو با خدا قاطی کردن. چرا؟ برای اینکه اون خود و نفس دنیوی بشر طبعا پیرو ابلیسه. ابلیس تو قرآن تعریف شده، تمام وعده ها میده، وعده میده، یعنی آرزوی های دنیاوی القا میکنه و تو رو مرید میکنه. خب انسان دنیا پرست نفسش دیگه، چون در دنیا است. بنابراین قلم روی صفات، قلم روی شرک است، قلم روی سنویت و دوگانگی هاست و بیان دیگر قلم روی دیالکتیک هاست، لذا قلم روی استهلاک است. برای همینه توحید الاز بیان منطقی فراسوی خیر و شر است، فراسوی نیک و بد، باید و نباید است، فراسوی کفر ایمان است. حتی توشید اونجا قلم رو بیگانگی خداست. پس در واقع این سوال که آیا انسان خودش نفسن کافر است یا مؤمن، بله از یک لحاظ مؤمن است، ذاتش مؤمن است، نفسش کافر است. ما در قرآن کریم چندین آیه داریم که به طور عام خداوند انسان را خطا قرار داده که انسان کافر است، جایی که میفرماید ظالم است، باز میفرماید جاهل است. انسان با خود خود این است الا که با قلمروی ذات برسه. حالا چگونه با قلمروی ذات میرسه؟ بله داستان نبوت هاست، انبیاء الهی، دعوت هاست و اطاعت هاست که آمنو. در سوره والعصر داریم که این در انسان لفی خسر، براستی که انسان تماما در خطر و شرر است، خسرانش و تباییش حتمیست. در باید که نفس تماما کافر است. الا آمنو همیشه الای، یعنی استثناست. ایمان وضعیت استثنائیست. از این وضعی که بخوام بگیم وضعیت غالب و طبیل و غریزی کفره. الا یعنی استثنا دیگه. همیشه هر جا که باید واسه ایمان میشه بلا فاصله با الا شروع میشه. الا اینکه ایمان بیاورد به کی؟ به رسولان، عمل خود رو اصلاح کند و الی آخر. از این طریق انسان میتونه طبقات نفس رو بشکافه، عبور کنه، به قایتش برسه و قلم روی ذات که خداست وارد بشه، که اون قلم روی توحیده، همینطور که محور دین و رأس دین و قایت دین توحید. ما از ذات صحبت کردیم و صفات، حالا بایستی بگیم آقا این ذات و صفات از لحاظ وجودی و واقعیت وجودی انسان آیا جایگاهی هم داره یا نه؟ بله، منظر ما جایگاه داره. منظر من در به ذات از دل باز میشه، پس میشه گفتش که قلب انسان ذاتن و طبعا مؤمن است. و در به صفات یعنی دنیا، نوسوازی ها یعنی القاعات شیطان از ذهن باز میشه. برای همینم در قرآن کریم هر وقت صحبت بر سر ایمان هست، ما گفتیم ایمان امر ذات دیگه، ذات انسان مؤمن است، همیشه صحبت بر سر قلب است. برعکس هر جا که صحبت بر سر شرک است و نفاق است و فلان، صحبت بستر پروژه های کاملا عمدی و آگاهانه است، یعنی صحبت بستر ذهن است. از یه طرف میدونیم که انسان دو تا من داره، شاید بشه گفت دو تا هویت داره، دو تا خود داره. این رو هر کسی در وجود خودش احساس میکنه. برای همه انسان در هر تصمیمی اقدامی همواره مواجه با میشه با یک دوراهی، دوراهی دل و ذهن. دو تا من، یک من قلبی است، احساسی است، عاطفی است، یک من ذهنی آگاهانه است و خانا و منطقی. ولی میدونیم همطور که شما گفتید انسان صاحب قلب خودش نیست، ولی صاحب ذهن خودش هست یا لاغل میتواند باشد. به میزانی که آگاهی کسب میکنه، دانش کسب میکنه، تفکر میکنه، میتواند طبقات ذهن خودش رو بشکافه، در اونجا حضور داشته باشه و صاحب اراده بر ذهن خودش بشه، یعنی خود آگاهی داشته باشه. برای همین اراده انسانی انسان همواره در ذهن درک میشه. برای همین کانون تصمیم گیری، انتخاب، برنامه ریزی ذهنه، دل نیست. اینو ما میدانیم. خب طبیعیه اگر ما میگیم انسان صاحب قلب خودش نیست، این به این معناست که انسان صاحب خدا نیست. بله، نمیتونه واسه خدا تا این تکلیف کنه، بلکه خداست که صاحب انسانه. مالک از اسمای خداست، یا مالک و یا قدوس در قرآن است. مالک از اسمای خداست، خدا مالک انسانه. اون سند مالکیتش و حضورش، اون مالک بودن و ملک بودن و سلطان بودنش، در واقع اون تخت سلطنت در انسان قلبش. قلب در واقع تخت سلطنت خداست، به بیان دیگر منظر خداست. بس خدا صاحب انسان، انسان صاحب خدا نیست. درست به هم دلیل که انسان صاحب دل خودش نیست. همه بشر به تجربه میدونه که انسان هرگز نمیتونه احساسات قلبی خودش رو مهار کنه، ها، یا خیلی راحت به طور تبدیل کنه بعد احساسات خودش فایق بیاد. با خودی خود انسان نمیتونه این کارو بکنه، این جود بازی. ولی انسان میتونه از طریق آموزش ها، از طریق اندیشه، از طریق برداشت ها، از طریق مشورت ها میتونه ذهنیت خودش رو تغییر بده، فکر خودش رو عوض کنه، آرزوی های خودش رو تغییر بده، جا به جا کنه. اینو این کارو میتونه انجام بده. خب سوال کردید که آیا ایمان ارادی است یا نیست؟ خب تا اینجا معلوم شد که ارادی نیست. ارادی ذهنی به اون معنا نیست که من تصمیم بگیرم که ایمان بیارم و بعد در جای ایمان بیارم. نه، این چیزی نیست. این مطلب در قرآن کاملا واضحه. یه آیه دیگه در قرآن داریم که هیچ قلبی بی اذن خداوند ایمان نمیآورد. ببین؟ پس خداوند به دل واسطه اجازه بده که ایمان بیاره. این هم واضحه. در این حال باز هم این سخن رو در قرآن داریم که چه بسا کافران دلشون میخواهد و میگویند که ای کاش ما هم مؤمن میبودیم. البته در گوشی یواشکی میگن یا پیش خودشون نجوا میکنن. خب و بعد خداوند فرماد این که اینا ایمان نمیارن، علتش اینه که همکنون هم که این حرف رو میزنن یا همچه خواسته دارن، مشغول تبهکاری و گناه هستند، مشغول ظلم هستند، حاضر نیستند دست از اعمال زشت خود بکشند. پاسخ واضحه. پس اگر اونا دوست دارن که ایمان بیارند، خب ببینید در اینجا دستور ما در میاد، خواستن ایمان آوردن کافی نیست، خب بایستید سعی کنند دست از گناهانشون، اعمال زشت و ظلمشون دست بردارن، اون وقت ایمان خواهند آورد. این آیه این استنباط رو خیلی واضح به ما منتقل میکنه. خب پس در این حال که هیچ دلی به اذن خداوند ایمان نمیآورد، ولی در این حال انسان هم اگر بخواهد میتواند ایمان بیاورد. چه شکلی؟ دست از گناه و ظلم شستن. خب اون وقت خدا اون دل اجازه ایمان آوردن میده. خب این که چه بسا کافران میگن این کاش ما هم مؤمنان بودیم. بله اینا در تماشای وجود مؤمنان یا پیامبران میبینن که چه عزت و اقتدار و آرامش و اتکاب نفس اینها دارن، و باید دریوزگی و حراس خودشون رو و بیبنیادی خودشون رو میبینند. وقتی دلشون میگن ای کاش ما هم مثل اونها بودیم. خب این پس اگر کافران هم خیلی دلشون میخواد مؤمن باشن، پس نشون میده که ایمان امری ذاتی و انسان ذاتا ایمان رو دوست داره. ولی دوست داشتن کافی نیست، انسان باستی جهاد کنه، دست از اعمال زشتش برداره. مسلما خدا هم که بخیل نیست، خدا اصلا فقط در انتظار چنین چیزیست که بشری توبه کنه از اعمال زشتش تا به قلبش ایمان بیاره. این هم جنبه دیگه. آیات زیادی از احادیث زیادی از همین چند مورد رو من فکر کنم کافی است که ما بفهمیم که در این حال این ایمان مربوط به اراده خدا و مشیت الهی است، ولی در این حال انسان هم اگر بخواد میتواند، ولی با جهاد. خب باز ما این مطلب رو داریم در مورد هدایت. در قرآن کریم هست که خداست که هر کرا که بخواهد هدایت رو گمراه میکند. خب از این آیات رو اگر فقط همین آیات رو یه بودی نگاه کنیم و آیات دیگر رو نگاه نکنیم، به نظر میرسه که ایمان و هدایت هم دوست جبری و رفتی به انسان نداره. خب این برداشتیست جبری و ازا برداشتیست کاملا ابلهانه و کافرانه، برداشتی دینی نیست. خیلی این برداشت های کاذب رو دارن، حتی بسیار از علما. حتی بنابراین بعض امر ایمان و هدایت هم ریست که بله مربوط به قلب است، از قلبی که رخ میده و بدون اراده خدا هم بدون اذن خدا هم رخ نمیده. ولی انسان باستی بخواد، ولی خواستن کافی نیست، باستی جهاد بکنه، یعنی ترک گناهان بکنه تا خداوند به قلبش ایمان بده. حالا این سوال باستر بشه که ایمان چه چیزیست؟ خود ایمان چیست؟ خب ایمان گفتیم پس در قلب رخ میده، همونطور که کفر قدم رویش در ذهن اساسا. کفر و شرک و نفاق اینا قدم رویش ذهن، ایمان جاش اینجاست در دل انسان. و این رو واضح شد که ذات که میگیم در به ذات دل، صفات که میگیم درش ذهن انسان. دل قلم روی سلطنت خداست، ذهن قلم روی سلطنت ابلیس است. این بس ما قبلا هم داشتی، بیشتر از این تکرار نمیکنم. خب ایمان، خود لغت ایمان بخش عظیمی از معناش رو در بر داره. ما متاسفانه در قلمرو فکر و فرهنگ، به خصوص در دین و مطالعه قرآن و درک مفاهیم قرآنی، بسیار به ندرت خود ذات واژه ها و سر واژه ها و این کلمات خدا کمتر تفکر میشه، بیشتر به تفسیر و در معانی پرداخته میشه که این معانی اساسا فرهنگی و در گذر تاریخ هستند، چه بسا بیریشه و حتی گمراه کننده. خود ایمان ببینید از ایمنی میاد، از امنیت میاد، از مسئولیت میاد. پس مؤمن یعنی کسی است که احساس ایمنی میکنه در قلب خودش، یعنی ذاتش، یعنی اعماق وجودش ایمن میشه و احساس ایمنی میکنه. چرا؟ برای اینکه با خدا ارتباط برقرار کرده. چرا؟ برای اینکه این را متذکر بشیم که در فرهنگ قرآنی خداوند در دل شناخته میشه. مؤمن اسم خداست و در دل انسان. در فرهنگ قرآنی خداوند در بیرون از انسان و در آسمان ها نیست. یک آیه و حدیثی که داده بر همچین مفهومی باشه وجود نداره در اسلام. خدای ذهنی هم در فرهنگ اسلامی خدای مشرکان و کافرانه، یعنی خدایی که در ذهن انسان متصور میشه که ایده خدا رو به وجود میاره، این هم خدا نیست. در قرآن اومده که این زن است و این خدای مشرکان است. خدا در قلب درک میشه و قلمرو جاودانگی است. خدا اگر مظهر وجود مطلق و ازلیت و ابدیت و جاودانگی و سرمدیت است، پس مؤمن به میزان درجه و قوت ایمانش خدا رو احساس میکنه و احساس جاودانگی میکنه، پس ایمنه. چرا؟ برای اینکه تمام هراس‌های انسان ناشی از احساس تباهی و مرگ و نیستی است. پس یک مؤمن کسی که از هراس به مفهوم عام و از هراس مرگ و نیستی به مفهوم خاص رهیده، در واقع میشه گفتش که بیمه قلبی شده، از هر بیمی نجات پیدا کرده. برای همینه که قرآن میفرماد که کافران هم میگن کاش ما مؤمنان بودیم. این صفت رو میخوان، این شجاعت، قناعت، خودکفایی و نترسی آنها را که در یوزه دنیا و اهل دنیا نیستند، احساس خدایی دارند. این هم بیان دیگری از مفهوم ایمن هست، مفهوم ایمنی و مسئولیت در درجات متوالی. ببینید اول این مطلبی رو واسه ما دقیقا فهم کنیم. انسان یک دوره‌ای در زندگیش داره که در فرهنگ قرآنی معروف است به دوران جاهلیت. دوران جاهلیت دورانی است که انسان مطلقا هنوز با ایمان آشناییت پیدا نکرده، با ایمان آشنا نیست. اگر هم با دین و ایمان آشناییتی داره، وراثتی است و مربوط به تربیت خانوادگی و شرایط جبری جامعه است. اون ایمان نیست. اگر هم بگیم ایمانه، باید بگیم ایمان جاهلیه. یعنی اساسا ایمان نیست. اگر هم هست، ایمان کور. ایمانی نیست که هدایت کنه انسان رو. ایمانی هدایت کننده نیست. هدایت از جنس نوره. در واقع این دوران دوران جاهلیته. انسان ها بسته به شرایط خانوادگی و اجتماعی خودشون معمولا در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی در قلمرو جاهلیته، یا کفر جاهلیست یا یک دین جاهلیست، بسته به اینکه پدر مادرش با اون خانواده و شرایط اجتماعی چی بوده باشه. اگه پدر مادرش کافر باشن یا محیط اجتماعی کافر و فاسق داشته باشه، طبیعتا دارای کفر بوده، کفر جاهلیست. یا اگه پدر مادر مؤمن متدینی داشته باشه و در یک شرایط اجتماعی دینی بار اومده باشه، اونم یک دین غریزی وراثتی داره، یعنی جاهلی، این هم رو هدایت نمی کنه. و همین دلیل این دین وراثتی هیچ ضمانتی هم نداره، به یک بهانه کوچک شکسته میشه. یکم شرایط عوض بشه، یکم بره اون بدتر، اون فرد تا اعمال کافرانه ازش جاری میشه، ولی هیچ ارزشی نداره، ارزش سرنوشت‌ساز نداره. حالا پس کفر جاهلی هم داریم، کسی که در شرایط کافرانه و بیدین و لامذهب و اباحه‌گری بار اومده، طبیعتاً دارای کفر جاهلی است. بنابراین باز این ایمان و کفر جاهلی و وراثتی هر دو تا کم بیشتری هستند، هیچ وقت در سرنوشت انسان دخیل نیستن و خداوند همواره بالاخره دیر یا زود حجت های دینی رو به یک انسان نشون میده که اگر در کفر جاهلانه بار اومده بر دین وارد بشه و ایمان بیاره و ایمان رو بخواد اراده کنه، یا اگر یک دین وراثتی کوری هم داشته، دیر یا زود در شرایط مطابق شکسته میشه و طرف کفر جاهلانه میشه، که باز خداوند طبق وعده‌ای که داده حتماً حجت هایی در زندگیش قرار میده، حجت های عقلی، تجربی یا مؤمنانی رو در مسیر زندگیش قرار میده تا او دین رو و ایمان رو اراده کنه و انتخاب بکنه. حال بخوام از جنبه محسوس تری بخوام صحبت کنیم، آنطور که قرآن به ما میاموزه، یک انسان مؤمن چون انسانیست ایمن، حراس از نابودی نداره، حراس از فقر و تباه شدن نداره، دلش متصل به خداست، آن مؤمنی که دین رو انتخاب کرده نه ایمانه وراثتی رو داره. چنین مؤمنی انسانی صالح، متکی به نفس، قانع، اهل شر و جنگ و جدال نیست، انسان به درجه انسانی حسود و بخیل و عدو نیست، عموماً در صلح با جهان و جهانیان هست، انسانی است آرام، متین، با وقار و با عزت و با قناعت، خود دریوزه نیست به درجه ایمانش، خودفروش نیست به خاطر خواسته ها و آرزوی های دنیاییش، دست به هر کاری حاضر نیست بزنه، برعکس. و در این حال مردمان رو معمولاً اگر دوستانش باشد در حال همه مردمان رو عدوی خودش نمیبینه، حالا که کافر برعکسه، همه رو دشمن میبینه، همه رو لاغر رقیب میبینه، انسانیست وحشت زده، یه تقیق صدا بخونه این دومت از جاش میپره از ترس مرگ، همهش ترس مرگ و فقر و بیابروی و نیستی داره، همهش داره میلرزه و همواره از بیرون محتاج بیمه هست، انواع و اقسام بیمه ها، چیزی از بیرون این بیم رو از او بگیره و بیم رو بتونه در او تخفیف بده، این حراستش رو محتاج بیمه هاست. ولی انسان مؤمن از درون بیمه شده است، او بیمه الهی است. مثلا قرآن می‌فرماید که ای مؤمنان، شما تا کافران رو که دشمن شما هستند شما اونا رو دوست دارید، با اینا عداوتی ندارید، بغض و کینه ندارید، ولی بدونید که اونها شما رو دوست ندارن و دشمن شما هستن. حتی اگر پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزندان شما هم باشن، اینو بدونید. حالا این طریق میشه گفتش که مؤمن انسانی است دارای قلبی زنده و لذا رؤوف، و لذا در درجات ایمان و اخلاصش انسانی است با محبت. ولی کافر قلبش مرده است یا در خواب، لذا قلبش شقی است، او حتی نسبت به خودش شقیه و اصولا کسی رو نمیتوانه دوست بداره. پس محبت و صلح و آرامش و احساس ایمنی و قناعت و صبر از نشانه های ایمانه. بزرگترینش در جنبه عاطفی محبته. خداوند در قرآن آورده که آنهایی که ادعا میکنن که کسی رو دوست دارند، در اینجا از خوب صحبت میشه، اگر راست بگوین اونا خدا رو شدیدتر دوست دارند. ببینید، پس محک قرآن در محبت، در اینکه دلی با محبت هست یا نیست، خود خداست، چون خدا در اون دل حی و حاضره و انسان تونسته با اون خدا روبرو بشه، به همون میزان اون دل زنده است، از اونجایی که خداوند منشأ محبته، رضا من انسانم در درجات دارای محبته و اصولا میتواند دوست بدارد، اصولا میتواند دوست بدارد، ولی هر کس هرچقدر دوستش باشه خدا شدیدتر دوست داره، چون خدا منشأ محبته، خدا دوست داشتنی‌تر از خالق، دوست داشتنی‌تر از مخلوق. ولی کافران هیچ کس رو نمیتوانند دوست داشته باشن، ادعای دوستی اونها یا دروغ و مکر یا نمایشی است که میخوان فریبکاری کنن، یا تماما شهوت بارگی است و هوس بازی های اونهاست که اون رو عشق و محبت میدونن. این هم تعریف دیگری است. برای همین واسه خداوند فرمود که کافران رو میبینی که بر حسب ظاهر دارای چه صفوف متحدی هستند، ولی قلوبشون از هم دیگر بیزار است. ببین، ظاهرا متحدند در گروه ها، در احزاب، در گروه ها، در باند ها، در فرقه ها، اما ولی همون خود کافران نسبت به اینکه منزجرن قلبا، نمیتونن دیگر دوست داشته باشن. ولی مؤمنان حتی دشمنان خودشون رو هم نمیتونن دوست داشته باشن، یا در واقع نمیتونن کینه داشته باشن نسبت به اون. اینم بیان دیگری از جنبه عاطفی و ملموس‌تر کفر ایمان و تفاوت. ببینید، از تکمیل مطالبی که فرمودید، مطالب بسیار محسوس بود، در حقیقت باید چیما کفر ایمان رو اینجوری درک بکنه، نه در واژه‌های فلسفی و عرفان. کفر باید همطور که گفتید یعنی ناسپاسی، یعنی یاغیگری، یعنی فحش. خود کلمه کفر و کفره در قرآن یکی از مفاهیم لغتیش یعنی انکار کردن و مخفی کردن و روگردان بودن از واقعیتی که خداوند خلق کرده، از جمله انکار خیشتن. اصلا در رأس انکار، انکار خیشتنه. انکار خیشتن یعنی چی؟ ببینید، ما بس بفهمیم، کافر قبل از هر چیزی نسبت به خودش کافره. چون نسبت به خودش کافره، طبعا نسبت به خدا هم کافره. من به میزانی که همین نیازهای غریزی خودم رو من منکرم و در شأن خودم نمیدونم، من کافرم. من نسبت به خدا کافرم. چرا؟ برای اینکه خدا این نیازها رو در من گذاشته. گشنگی، تشنگی، نیاز جنسی، نیاز به ازدواج، نیاز به کار کردن. به میزانی که من این نیازهای خودم رو در شأن خودم نمیدونم، خواه ناخواه، آگاه و ناخودآگاه، من نسبت به خدا کافر میشم و نسبت به دین دشمن میشم. کافر ناسپاسه، مؤمن شاکره. کافر حد اکثر اونم از سر ریا و دریوزگی چاکر میشه. چاکر و مخلص یعنی چاپلوس میشه. اینا رو به این ما باید تفاوتش رو بدونیم. بعد متکبر نسبت به واقعیت جهان. جهان نشانه های خداست و راه خداست. اگر جهان راه خداست یعنی دینه، پس انکار نسبت به واقعیت جهان که در رسش واقعیت وجود خیشتنه، در واقع همون انکار نسبت به دین و عداوت نسبت به رسولان خدا میشه. به طور طبیعی اینها گام بگام از انسان کافر آشکار میشه. یک بار ما این تعریف رو در جای میکردیم. یک کسی که خیلی به نظر میرسید انقلابی باشه و خیلی روشن فکر، گفتش که این تعریف که شما از ایمان میکنی درست مطلوب استعمارگران، ستمگران، اربابان، مال مردم خوران و مستبدانه. این دین شما، اسلام شما، اسلام و دین مطلوب استعمارگرانه. اسلام آمریکایی همینه. ببینید مسئله باستی کم واضح‌تر بشه. مؤمن کسی نیست که تسلیم ظلم باشه، اتفاقا درست برعکس. چون او نیازهای خودش رو به حداقل رسونده، قناعت پیشه کرده، لذا دریوزه دنیا نیست، لذا دریوزگی ستمگران رو نمی کنه، لذا زیر بار استعمارگران، اربابان و مستبدان نمیره. این واسه بدونیم ما انسان مؤمن نسبت به خودش در خودش آرامه و قانه به همان میزان اون چشم دیدن ظلم بر مردمان رو نداره و اگر مردمان مظلوم از او تقاضای کمک کنند، حتی از جان خودش میگذره و میره به اونها یاری میرسونه. فحاشی به آدم و آدم اسمش رو خیلی متاسفانه گذاشتن انقلابیگری و میگن یعنی اسلام انقلابی اینه. اینا ما باستی تشخیص بدیم. خودپرستی که شما فهمیدید در اون درسته. در واقع نعل وارونه است. کافر از خودش هم نفرت داره. اصلا از خود بیگانه است. به همان میزان نفرت از خود رو بازتاب میده به بیرون. چون کافر نمیخواد خودش رو ذات خودش بدونه. چون منکر ذات خودشه. منکر خدا به خودشه. به همین دلیل نمیتونه خود در خودش علت خودش باشه و انتخاب کنه سرنوشتش رو. به همین میزان تمام گرفتاری ها، بدبختی ها و نیازمندی هاش رو گردن دیگران میندازه، گردن مردمان، حکومت، در و همسایه، پدر و مادر، لذا به همه فحش میده و جدیدن مست شده که این فحاشی اسمش انقلابیگری شده و میگن انسان انقلابیست، اسلام انقلابیست. هر کس بیشتر فحش بده به دیگران انقلابی تره. ما این دو نوع انقلاب رو باستی تمایز قائل بشیم. این انقلابیگری قلابیست، انقلابیگری منافقانه است. طرف دنبال منافع خصوصی خودشه، چهار تا شعار انقلابی پیدا کرده تحت عنوان دفاع از خلق و نمیدونم مبارزه با ظلم و ستم و استعمار و استبداد و فلان، ولی فقط در جستجوی منافع شخصی خودشه. از اینجور انقلابیون رو ما دیدیم در همه جای دنیا، از جمله کشور خودمون دیدیم. همینقدر مثال من فکر کنم کافی باشه. منظورمون از مؤمن کسی که آرامه و مفهومی که کسی که ظلم پذیره نیست. نه خیر، اتفاقا مؤمن ظلم نمیپذیره و چشم دیدن ظلم بر مردمان رو هم نداره و اگر مردمان کمک بخوان چه بسا از جان خودش رو میگذره، از مال خودش رو میگذره تا به مردمان یاری بده. این تفاوت رو ما باید درک بکنیم. بنابراین مکتب اصالت بردگی و بدبختی نیستیم، اتفاقا مکتب اصالت عزت نفسه و شرافت و استقلال و آزادی رأی و انتخاب راه ایمان. کافران فقط شعار آزادی میدن و به میزانی که قدرت دستشون اومد خودشون مستبد و غارتگر غارتگر مال و جان و ناموس مردمان میشن. این تجربه رو همه جا ما دیدیم. ببینید ایمان شما فهمیدید که مؤمن هرگز خودش رو ثابت نمیکنه. بله آن که هست نیازی به اثبات هستی خود ندارد. فقط مؤمنه که احساس هستی میکنه، ولی اینکه خدا رو در دل خودش یافته، کشف کرده و رو به خداست. خدا مگه نمیگیم مسئله هستیه؟ پس مؤمن یک انسان هستی داره. کسی که هست نیازی به اثبات خود برای دیگران و بر علیه دیگران نداره. انسانی که منکر خداست، یعنی منکر ذات خودشه، از خود بیگانه است و در قحطی وجوده، رضا شبانه روز هیچ کاری نمیکنه الا اینکه خودش رو برای دیگران ثابت کنه. و در جریان اثبات خود برای دیگرانه که چنین موجودی تبدیل به یک انسان مستبد، ظالم و متجاوز به حقوق دیگران میشه. این هم تعریف دیگری از کفر در قلمرو حیات اجتماعی و روابط اجتماعی. ما امروزه در عرصه واقعا قیامت و آخر زمان قرار داریم. ما این مفاهیم رو همیشه متذکر شدیم که هیچ مطلبی رو امروزه نمیشه فهمید الا اینکه ما قیامت رو بفهمیم و فهم کنیم که ما در قیامت هستیم، و لذا تا بتونیم پدیدها و ارزش‌های امروز جهان رو درک کنیم. قیامت یا آخر زمان. ببینید ما گفتیم که ذهن انسان قلمرو به کفر، شرک و نفاقشه، قلب انسان قلمرو به ایمانشه تا کمال اخلاق برسه. خدای کافران، ما بس بدونیم که آنطور که قرآن تعریف میکنه با ما میاموزه، کافران لزوما کسانی نیستن که بگن خدا نیست. نه خیر، اگه اینطور باشه تقریبا میشه گفتش که کافر روی کره زمین وجود نداره، همه مؤمنان، چون بعیده کسی باشه که بگه خدا نیست. به استثنا یک انگشتشماری از فلاسفه این قرن مثل نیچه، هیچ کس نگفته خدا نیست. پس آیا به این معناست که همه مؤمنانم؟ نه خیر، چون کفر ایمان گفتیم در عمل. قرآن با ما میآموزه که آمنو و عمل صالحات. ببین عمل، هرگز در قرآن نمیشه اینو فهمید که تفاوت کافر مؤمن در امور عبادی باشه، اصلا هیچ چیز نداریم. بله خداوند مؤمنان را نیز در مرحله از ایمان که رسیدن دعوت به مثلا اقامه صلات میکنه. مؤمنان را، نه مسلمین را، مؤمنان را. اسلام دین ذهنی است. خداوند مسلمین رو در هیچ آیه‌ای دعوت به اقامه صلات نکرد. اسلام وقتی قلبی شد، دیوانه قلبی شد، به این مرحله ای از تکامل رسید و خداوند آنها رو دعوت میکنه به اقامه صلات. ببین دعوت میکنه به اقامه صلات. بنابراین نشانه کفر ایمان عمله. در قرآن صدها آیه بود کافران به اعمالشون شناخته میشن. و ما میدونیم که پیچیده ترین کافران منافقانند که اتفاقا بیش از مؤمنان حتی جان و عذاب میکشن و چه بسا خیرات هم میکنن، چه بسا مسجد میزنن. تو قرآن ما داریم میگه آنهایی که رسول را اطاعت نمیکنند میرن به آبادی و عمارات مساجد میپردازند و جانواز رو میکشن بقول معروف، و خداوند اونها رو رسوا میکنه و همین اعمالشون رو براشون عذاب میکنه. اونها که این کار رو میکنن. ما یک سخنی از پیامبر داریم که توسط امامان ما نقل شده، سخنی بسیار مهم، و آن اینه که بی امام کافر است. کسی که امام حی و زنده نداره او کافر است. سخن دیگری از حضرت رسول داریم که بسیار مفصل فرماد که اگر کسی تمام احکام شریعت ما رو انجام دهد و تمام درجاتش رو رعایت کند، حلال و حرام و مستحب و مکروه، همه اینا دقیق رعایت بکنه مو به مو، ولی اگر امام حی و حاضر نداشته باشه، او وقتی بمیره در قبر روحش تا قیامت باقی میمونه. در جای دیگه بیان شده که او کافر است. در واقع باعث گفت کافر دو طبقه است، یعنی منافق میشه. این احکام شریعت به خودی خود انسان رو به اون مطلوب، به اون هدایت نمیرسونه. امام صادق علیه السلام در تفسیر و شرح این کلام پیامبر فرموده که بله منظور از امام مرده نیست، امام زنده است. خب ما بیایم این مقدار جنبه روحی و روانی این قضیه رو توصیف کنیم، میفهمیم چرا به ایمان کافر است. همون آیه که در قرآن هست که چه بسا کافران میگن این کاش ما مؤمنان بودیم، بعد اونها در دیدن مؤمنانه که دوست میدارن که ایمان بیارن و چه بسا بس که اونها تلاش میکنن و ایمان هم میارن. خب من وقتی یه مؤمنی رو میبینم که وصفه ای از آرامش و عزت و احساس وجود و اتکا به نفسه، خب من اونو دوست میدارم، به او دل میدم و او نور هدایت من میشه، او امام من. همطوری در قرآن داریم که مؤمنان اولیای هم دیگرن، یعنی امام هم دیگرن، این نور هدایت هم دیگر هستن تا نهایتا برسن به اون امام کامل و اون امام مطلق برسن که خیلی راه داره تا انسان به اونجا برسه. چرا؟ برای اینکه ایمان واقعی است، قلبی خوبی است. پس من اگر مؤمنی رو دوست دارم، مؤمن از اصلا خدا است، در واقع خدا رو دوست دارم و این دوستی خدا رو در دل من حی و حاضر میکنه و دل من رو زنده میکنه، چون دل به واسطه حب که زنده میشه. و ما گفتیم که فقط مؤمن رو میشه دوست داشت و منشأ حب و اشد حب خداست. بنابراین وقتی من یه مؤمن رو دوست میدارم، دلم زنده میشه و چون دل زنده شد، حضور خدا رو در دلم درک میکنم. چون خدا در ذات که در بهش دله حضور داره، وقتی اون دل زنده شد و واسطه حب به یک مؤمن دیگر، خدا درک و احساس میشه و ایمان پیدا میشه. قرآن میفرماید که خدا، کافران میگویند که خدا در جای بسیار دور است، بسیار بعید است. خب ببینید، پس کافران هم نمیگن خدا نیست، میگن بسیار دور است. در جای دیگه که اونها در ذهن خود خدا رو می‌پرستن. این خدای کافران با خدای ذهنی است. در واقع میشه گفت خدای ذهنی یا ذهنی که کامل‌ترین حدش خدای جهان فلسفه هاست، خدای کفر است، خدای شرک است. اینو باستی بده که در درون جاش نیست خدای کافران. اونها خدا رو در واقع انکار کردن در خودشون. خدای اونها در ذهنشون تبدیل به ایده خدا میشه که پشت آسمان است، در اون دستا. این همون از خود بیگانگی انسان. اگر خداوند ذاته و وجود هموست، پس انسان کافر خدا رو پشت آسمان قرار داده و از خود بیگانه و از خود دور کرده و لذا خودش در قحطی وجود افتاده و لذا انسان های کافر انسان های حریص، شهوتناک، دنیا پرست و هرچی که بیشتر به دست میارن حریص‌تر، تشنه‌تر و قحطی‌زده‌تر و متجاوزتر میشن. پس این بی امام کافر است، مفهومش کاملا واضحه. هیچ مؤمنی بدون امام نیست، به این معناست. دوستی بین مؤمنان دوستی خداست. کم حدیث و آیه ما نداریم. دو تا یا سه تا مؤمن وقتی که با هم دوست هستن، خدا بینشون حاضره. ببینید، این همون امام، رابطه امامتی بین مؤمنانه. به این معناست که بی امام کافر است. و اما یک مطلب دیگری ما امروزه باش مواجه هستیم که من در واقع اسم این سوژه رو میذارم، این گروه از بشریت رو میذارم کافران مؤمن یا مؤمنان کافر. یکی از وصفه های مدرن چنین هویتی کسی مثل نیچه بوده. مارکس هم در همین قدم رو روی اگزیستانسیالیست های معاصر مثل های گروساس هم در همین قدم رو هستن. بنیانگذار این نوع وضعیت خود کیرکگارده که پدر اگزیستانسیالیسم معرفی شده. اینها رو شاید بشه اسمشون کافران مؤمن گذاشت یا مؤمنان کافر، همونطور که اقبال لاهوری نیچه رو اینگونه معرفی میکنه که دارای دل مؤمن و ذهن کافر بود. این مزده رو برای یک مسلمان اهل فکر و معرفت ترکی مسئله بید نخواهید مهم. چرا؟ برای که ما در قلم روی آخر الزمان هستیم، در قلم روی قیامت هستیم. ذهن کافر و دل مؤمن داشتن فقط خواست نیچه نیست، چون نیچه انسان مشهوری شد و در این قلم رو به اشدش کفر ذهنی رسید، خب یک وصفه شد از این لحاظ. کلن ذهن ذاتاً کافر است. برای همین خدای ذهنی خدای کفر و کافران. کمال درک انسان از جهان واقعیت، ما میگیم دین هم واقعیت است، کمال ذهنی انسان از واقعیت غایتش که میخواد به یگانگی واقعیت برسه، در اونجا به نیهیل میرسه، به هیچی پوچی و نیستی میرسه. برای همین کمال فلسفه ذهنگرای غربی هم به نیهیلیزم رسید، یه در همونجا به قول هاکر فلسفه پایان یافت و ختم شد. خب برای همین خدای ذهن، یعنی ایده خدا، خدایی است که اینقدر دور است تقریبا میشه گفت نیست، عین نیستی. برای همین ذهن قلمروی ثانویت دوگانگی هاست، ارزش های خوب و زشت، زیبا باید نباید. وقتی که ذهن تمام تلاش ارادی و آگاهانه و فلسفی خودش هم بخواد بکنه که یگانگی رو بخواد درک کنه، مثل فلسفه هگل میشه، یگانگی او اسمش مطلقه ولی توصیفش نیستیست، عدمه. دبا خدای ذهن نیست و همون نیستی. خدای ذهن خدایی که وجود نداره. همونطور که فهم یگانگی برای ذهن در قمم روی واقعیت ها هم همون نیستی میشه و ذهن ذاتاً کافر است. حالا اگر انسانی تلاش کنه ایمان قلبیش رو، خدای وجودش رو که در دلش رو بخواد تلاش بکنه که به واسطه ذهن و خرد ذهنی و علیتی بیان کنه، هرچی که جلوتر میره کافرانه تر حرف میزنه و بیان و منطقش کافرانه تر و کافرانه تر و کافرانه تر میشه، تا جایی که به قولی میشه میگه خدا نیست و خدا مرده است. اینو واسه بدون. حالا این اروپایی ها رو بل کنیم، مگر بیان منطقی و علیتی عرفای اسلامی تماما از دیدگاه عامه مردم کفر عذاب در نیومده؟ چرا همه عرفای ما متهم به کفر الهاب بودن؟ عرفایی که حرف زدن، کتاب نوشتن، خواستن استدلال کنن و خدا رو در بیان و منطق معرفی کنن، محکوم به ارتداد و الهاد و انکار خدا شدن. چون حکمت که در ذهن و در علیت نمی گنجه، حکمت امریست قلبی و در عمل جاری میشه. پس ببینیم این کافران مؤمن فقط در قلب پیداشون نشدن. علی قلبش گفت که همه عرفای ما، آنهایی که حرف زدن و کتاب نوشتن، خواستن توحید رو به بیان منطقی در بیارن، اللحاظ عامه مردم، آنهایی که نمیتوانستن این تضاد و این دیالکتیک رو درک کنند، کفر فهمیده شده و متهم به الحاد شدن. دعوای بین علما و عرفا در طول تاریخ اسلام همین سو تفاهم بوده. چرا؟ برای اینکه ذهن قلمروی ثانویت، آنگاه که میخواد یگانگی و توحید رو بیان کنه، به اشد تضاد و دیالکتیک میرسه و کفر میشه ایمان، میرسه عذاب در میاد، زشتی زیبایی عذاب در میاد، یعنی همه چی وارونه عذاب در میاد. فهم این مسئله البته فهمیست بقایت عارفانه. ببینید ما در کلام خود سلطان عارفان و بانی علم در جهان اسلام، یعنی حضرت علی، ما سخنانی از ایشون داریم که اگه بخوام تفسیر فلسفی کنیم از توش کفر برمیاد. خود حضرت علی رو میگن وصفه وحدت ازداد. این وصفه وحدت ازداد فقط در عمل نبوده، در بیانم بوده. حضرت علی سخنانی داره که اگه با بخوایم چه بسا از نگاه ثانویت نگاه کنیم، احساس می‌کنیم که حضرت علی خدا رو منکر. توی حضرت علی می‌فرماد که من خدای ندیده رو نپرستیدم. خب یعنی چی؟ بسته که همیشه در همین مظاهر شود بستر پرستش خدای نادیده است، ولی علی میگه من خدا ندیده رو نپرستیدم و نخواهم پرستید. اشد تضاد و دیالکتیک در بیان آشکار شد. یا مثلا سخن دیگه داره در مورد صدق و کذب، میفهمد که صدق صادقان را به همان مقصدی میرساند که کذب کاذبان رو. در اینجا به نظر میشه که صدق و کذب یکی انگار. چرا؟ برای اینکه هر دو به یک مقصد میرسند. ببینید این اشد ازداده. از این سخنان صدها کلام قصار از حضرت علی هست که ما میبینیم و باعث اینو درک کنیم. بنابراین این کافران مؤمن یا مؤمنان کافر در تاریخ جدید بسیار زیادتر شدند. از اونجایی که سواد، کتاب، اندیشه‌گری و عقل علیتی و ذهنی گسترش یافته در جهان، بنابراین بیان ذهنی ایمان، بیان ذهنی ارزش‌های دینی و توحیدی به اشد تضاد و دیالکتیک منجر میشه و متهم و محکوم به کفر و الحاد و ارتداد میشه. ما با این مزلات در جامعه خودمونم در خصوصا در این دهه اخیر بسیار سر و کار داشتیم. این مثلا باستی کاملا درد باشه. ولی ما در پاسخ به سوال شما این که قلمرو عمل ایمانی چیه؟ واضحه در قرآن. عمل صالح، عمل عادلانه، این در قرآن در سوره بقره داریم. نشانه کسایی که هدایت شده، هدایت شدگان کیا هستن؟ کسایی که ایمانی به خدا دارن، ایمانی به غیب، ایمانی به رسولان و هر آنچه برای نازل شده و بعد کسانی هستن که انفاق میکنن و هر چیزی که خدا به اونها داده از همه چیزایی که دارن انفاق میکنن برای مردمان. ببین خیرات و یه مقدار خورد تأسف را تکندن نیست. در جادیه داریم که از بهترین چیزهایی که خدا به اونها داده انفاق میکنن، از بهترین هاش، نه از آشخالاش انفاق کنن. خب بنابراین نشانه عملی ایمان واضحه چیه؟ حالا اون فرد کلامش چه کافرانه باشه چه کافرانه نباشه، نماز خوندنش چه فکری باشه چه ذکری باشه چه نمادین باشه، اینکه طبق سنت و فرهنگ و مذهب خودش عبادتش نیایشش چه فرمی داشته باشه، اینها ملاک نیست. ما به میزانی که اسیر این کلیشه‌ها میشیم همواره فریب میخوریم و این نوع فریب ها در جامعه ما در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده و باعث مردم فریبی های کلانی شده تا اون حد که مردمان نهایتاً اصلا دین رو منکر شدن که آقا جان ما فلانی فلان کس این همه نماز میخوند خیرات میداد فلان فلان ما ازش پیروی کردیم فکر آدم خوبیه بیچی و کافر شدیم. ببینید این قشنگری برحال میتونه خیلی راحت دین و اعتقاد و ابتدایترین حد تعلق دینی انسان رو میتونه به آسونی برباد بده. الان توی گفتیم دین یک تیفیست که دو قطب مطلق داره، یکی کفر یکی اخلاص. کفر اوجوی تعریف شد، کفر کامل یعنی انکار کامل و جهان واقعیت از جمله واقعیت خیشتن، نیز واقعیت بیرونی که منجر میشه به انکار دین و انکار خدا، این کاملش. در قطب مقابلش اخلاص وجود داره که عالی ترین حد ایمان هست که در قرآن کریم وصف مفصلی داریم که عباد الله المخلصین کامل شدگانی در ایمان هستند، مقامی از خدا پرستی رسیدن که اون منیت و نفسانیتشون در ذات خدا حل شده و محو شده و جز خدا و اراده الهی در آنها باقی نمونده. برای همین خداوند میفرماد که آنها مسئول اعمال خود نیستند بلکه من مسئول اعمال آنها هستم و هر چی که از آنها صادر میشه همه تماما از خداست و آنها در جنات نعیم پروردگار هستند و از نزد خدا و به دست خدا روزی میخورند. این مقام مخلصین، مقام در واقع اولیای خداست، کمالش امامان ما هستند. اراده اونها اراده خداست، در احادیث داریم خشم آنها خشم خداست، محبت آنها محبت خداست و فعل آنها فعل خداست و در واقع میشه که اونها خلیفه خدا در جهان هستند به مفهوم واضح. این کمال ایمان. و اسلام یعنی مسلمانی و شرک و نفاق و درجات ایمان بین این دو قطب قرار دارن، درجات و طیف دین. از یک لحاظ باز گفتش که دین و ایمان آفتی جز شرک نداره. خداوند در قرآن میفرماد که اکثر آدم ها وقتی ایمان میآورند بلافاصله مشرک میشن. این در قرآن آمده اکثر. از یک لحاظ وقتی انسان ایمان آورد خانه‌ها بالاخره شرک درش پیدا میشه. بنابراین بقیه عمرش کاری جز شرک زدایی نداره و به میزانی که شرک زدایی میکنه در واقع به اخلاص میرسه، این ناخالصی ها رو پاک میکنه از ایمان خودش. خب شرک چیه؟ شرک خب لغتش بیان میکنه خودش رو، یعنی برای خدا شریک قائل شدن، یعنی دین رو، خدا رو کافی ندانستند. به قول معروف خدا هست و خوبه، ولی خب حالا خورما باستی باشه به این من. البته خداوند فرموده که آنهایی که دین رو، آخرت رو انتخاب کردند بر دنیا، خداوند آنها رو در دنیا بی نیاز می کنه، یعنی به اندازه نیازشون که آنها رو گمراه نکنه و در این حال دریوزر نکنه، به آنها رزق خواهد داد. بیش از این، یعنی بیش از نیاز طبیعی وجود و حیات دنیاوی، هر چیزی که مؤمن بخواد شرک است. یعنی زیاده طلبی هاش شرک های اوست. به میزانی که یک مؤمن میگه آنچه که من دارم، خب میبینه واقعا نیازش برآورده میکنه، در یوزا نگرده اون رو، ولی هرس، ربا یعنی لغتش یعنی زیاده طلبی، زیاده طلبی های یک مؤمن هست که او رو مشرک میکنه، که به سمت ایمان فروشی و دین فروشی میبره، که از ایمان خودش، از معرفت خودش بکاهه در روابط اجتماعی، در معیشتش، تا بتونه معیشت و محبت و عواطف و ریاست و سیاست به دست بیاره. و بیان دیگه میشه گفت ایمان فروشی و دین فروشی خورد خورد انجام میشه، اینا یک دفعه انجام نمیشه. خب حالا این در وجود انسان چگونه رخ میده؟ ایمان گفتیم در قلبه، ذهن گفتیم ظرف دنیاست و برداشت دنیوی انسانه، بلکه ذهن انسان محل درک واقعیت مادی و محسوسه، محسوسات و مادیات همون دنیاست اسمش. کمال ذات این دنیا با واسطه دله که درک و دریافت میشه، برای همینه کمال ایمان این اخلاص مقام لقاء الله است، دیدار با خداست. با در ذریع انسان هر شنگاه میکنه جز خدا، در همین واقعیت محسوس جهان خدا را درک میکنه. خب ذهن همش آرزوها و هوسهای دنیوی و زیاده طلبی هاست. از یه لحاظ باید گفتش که شرک یعنی آرزوها و خواسته های ذهنی و دنیایی رو آوردن شریک دل کردن، گذاشتن بغل دست خدا و با خدا شریک کردن، در واقع میشه. در صورتی که ذهن برای یک اهل مؤمن، اهل ایمان، بایستی قلمروی کسب معرفت و حکمت باشه، نه قلمروی آرزو پرستی ها. ما در تمام قرآن، در دریای از احادیث مربوط به عمه و حضرت علی علیه السلام به خصوص، ما داریم که از علی میفرماد که شیطان همون آرزو هاست، راه جهنم راه آرزو پرستی ها و آرمان پرستی هاست، آرزو آرمان همه ذهنی است. ببین یک مومن از این طریق گام به گام مشرک میشه، تا جایی که منافق میشه، تا جایی که یواش یواش، یعنی اینقدر که شرک قائل شد، خدا قرآن کریم اومده که اعمال مشرکانه محکوم به ابطال، یعنی تمام تلاشای این شکلی مؤمنان باطل میشه، تلاش ایمانش خود خودی برابر میفروشه تا مردم بیشتر اون دوست بدارن، تا بیشتر اون حلوا حلوا کنن، تا پول بیشتر بهش بدن، تا ریاست و سیاست بیشتر بهش بدن، ولی همش باطل میشه، نمیرسه. ولی بخواد اگر توبه نکنه، یک دفعه میزنه زیر دین، میگه ول کن آقا، اصلا نخواستیم، این ایمان به چه دردی میخوره، ما میخواستیم آقا شاه بشیم، باید همه سلطنت کنیم، همه بیان دست پوست ما، پس چرا نمیان آقا؟ این دیگه از بزرگترین وسوسه‌های اهل ایمان، چه بسا ممکنه ثروت اندوزی های کلام نباشه، ریاست طلبی ها. چرا مردم نمیان منو بفرستند به جای خدا؟ ببین شرک یعنی برای خدا شریک شدن. مؤمنی میگه مردم باید بید منو بپرستن. مؤمن به میزانی که مردم رو به جایی که دعوتی به خدا کنه، دعوتی به خودش میکنه، داره در واقع مشرک میشه، خودش رو شریک خدا کرده. در واقع یک مؤمن در مسیر ایمانش با کسی معرفت گام به گام باستی من زدائی و خود زدائی کنه، تا جز خدا باقی نمونه در بیدش. این مقام اخلاص. و چطور میشه منافق میشه؟ نفاق یعنی خلع، یعنی چاه، یعنی خندق. این چاه، این خلع، این خندق در کجا به وجود میاد؟ در وجود انسان. همه خندق و خلع بین ذهن و دل، دنیا و آخرت. به جایی که مؤمن بیاد با نور ایمانش تمام ذهن خودش منور کنه، و قلم رو حکمت و معرفت بکنه و تمام آرزوها و حوثهاش رو پاک کنه، میاد هی دنیا میکاره 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 بین ذهن و دلش قطع رابطه میشه، میبره و خلع میفته، نفاق یه خلع و یک چاهی بی انتها که اون فرد نهایتا ایمانش از دست میده و در این چاه سقوط میکنه. که این از منافقین فیدر اکن اصفل سافلین، قرآن گفته در اک اصفل سافلین، فاصله اون خلای بین اینجا تا اینجاست که طرف سقوط میکنه در اونجا. در صورت مومن باستی اینجا رو ذهن رو با دلش متحد کنه، دل قلم رو به نور ایمان و نور حق، این نور رو باستی بر ذهن بتابونه و ذهنش رو تحت فرمان نور ایمان در بیاره، تو قلم رو حکمت بشه تا دل و ذهنش رو یگانه کنه. این یعنی توحید، موحد شدن. کسی گفت خدا یکیست موحد نیست، نه، کافران هم میگن خدا یکیست، هیچ کسی نبوده خدا چند است. به جای اینکه اینو به اتحاد برسونه دوگانه میکنه و تا جایی که بین ذهن و دلش یعنی بین دنیا آخرتش رو میبره و دو شقه میکنه وجود خودش رو و در این خلا سقوط میکنه. این مسئله نفاق هستش. باز در قرآن ما داریم، بنابراین باز میشه گفتش که نفاق حاصل دین فروشی یک مؤمنه،
در واقع آرزو پروری یک
مؤمنه. بله دیگه، ایمانش رو میفروشه تا آرزوهای دنیاییش رو پروار کنه ولی ایمانش از دست میده. یعنی اون مؤمنی که دینش رو کاملا فروخت و از دست داد در دنیا پرستی و در ریاست طلبی هاش منافق میشه. و منافق ما میدونیم که در قرآن اومده که شدیدترین کافران هستن، شدیدترین کافران هستن. ولی از اونجایی که او یک دورانی رو ایمان داشته، خب حاضر نیست که این ایمانش رو در روابط اجتماعی خودش که قبلا کاشته بوده از بین ببره. در اونجا همچنان میخواد دین نمایی و ایمان نمایی کنه و به همون نشون بده که من مؤمنم، حالا اینکه در قلبش ایمانه رو از دست داده و کافر شده، در دلش مور خورده، ولی میخواد همچنان نون دین فروشی خودش رو در بیرون بخوره. به این میگن منافق. در ظاهر، در بیرون، در کردار، در رفتار مؤمن، تو دلش کافر. برای همین در قرآن اومده که منافقین زبانهای بسیار چرب دارند در جلوی مردمان و مخصوصا پیش مؤمنان بسیار جانوازات میکشن و میگن ما با شما دوست هستیم، حالان که در دلشون کافرن و در پنهان با کافران سر و سر دارند و خود به خود چنین واقعی رخ میده. همونطور که قرآن فرموده، میگه اکثر مردمان وقتی ایمان میارن به شرک مبتلا میشه و باید شرک زدایی کنن. ببینید دل وقتی میگیم مؤمنه، دل یعنی ذات، یعنی هستی مرکزی وجود، یعنی اون درب روح و احساس هستی، احساس وجود. خب اینجا مؤمنه، متصل به خداست و منظر خداست. خب حالا من میخوام چیزهایی در اینجا وارد کنم که از اون جنس نیست. یک مثال فنی بزنیم، اینکه قرآن فرمود اعمال مشرکان باطله، محکوم به ابطال میشه، یعنی همش توف سربابا میشه، نتیجه مطلوب نمیده. برای همینه که اگه بخواهم جو به شکل آن بدن به داخل کافر میشن، میزن زیرش، میگن آقا جنگوی دکن اصلا ایمان میخوام چکار کنم، چه خاصی ای داره ایمان؟ که این حاصل حرص و زیاده طلبی شونه، وگرنه مؤمنان رو خدا وعده داده که اونها رو در دنیا بی نیاز میکنه، با عزت و رزق حلال و با عزت به اینا میده و اینا اگه درک نکنن، قانع نباشن، بیشتر از اون بخوان، مجبور به اعمال مشرکانه میشن که همون ایمان فروشیه. ببینید مثلا ما اگر بیاییم در اتومبیلی که سوختش مثلا بنزینه، خب بیاییم این مقدار نفت هم قاطی کنیم، خب اون اتومبیل نابود میشه دیگه، از کار میفته دیگه، راه نمیره، کم کم به تلق و طلق میفته، روغن‌سوزی میفته، موتور همه چیز داغون میکنه میره. ها اتومبیل ساختش باشه، سوختش باشه بنزین باشه مثلا، خب بنابراین یک مؤمن هم که ذاتش به نور پروردگار منور شده، متصل به پروردگاره و در حریم الهی قرار داره، مؤمن از اسماء خدا سنون باشه، در قلمرو عزت و رحمت خاص خداوند قرارشون داره. خب این وارد کردن رزق حرام، ببین خدا رزق حلال رو به مؤمن میده، رزق حلال با عزت و شرافت بدون دریوزگی و خفت خواهی بهش میده. خب او حرص زیادی بخواد بزنه، حرام رو وارد میکنه بر زندگیش، لقمه حرام، عواطف حرام، آدمهای حرام رو بر روابط خودش وارد میکنه. خب لذا چهار میکنه؟ معلومه چه میکنه؟ مثل اینه که بر خانه خودش که خانه پاکیست تستنیزه آدم های نامحرم رو وارد کنه، مثل اینه که غذاهای متعفن و فاسد شده رو وارد کنه، مثل اینه که ویروس وارد میکنه بر خودش، ویروس مرض وارد میکنه، این مرض کم کم تمام وجودش رو میگیرن و نهایتا به قلبش میرسن و ایمانش رو بد میندازن. خب ببینید مفهوم نجس و ناپاکی وقتی مطرحه که پاکی مطرح باشه، درسته؟ اگر یه خونه ای تماما کثافت باشه، در دیوارش کثیف باشه، چرک باشه، ببخشید مدفوع باشه، فساد باشه، خون باشه، کثیف باشه، یه کثافت دیگه هم اضافه بشه بهش، آدم نمیگه که اون خونه نجس شده که. ولی خونه که تمیز باشه، همه جاش برق بزنه، همه جاش گرگیر شده باشه، بله یه قاشقال کوچیک خودشو نشون میده، یه جایی روی دیواری لک باشه، تابلوی نجسیش کسی که دیده میشه و باستی صاف بشه، این باست شکل صدایی بشه. مفهوم به این معنی هست. من فکر کنم این رو بیشتر از این نمیشه توجیه داد. ببینید خداوند فرموده که اکثر مردمان وقتی ایمان میارن مشرک میشن. خب پس اکثرا اینطور هستن. خب ما گفتیم که از یک لحاظ یک مؤمن تا آخر عمرش کاری جز شرک زدایی و اخلاص نداره. شرک زدایی به بیان دیگر یعنی آرزو زدایی، حرص زدایی، شهوت زدایی، زیاده طلبی ها، یه کاذب رو از خود پاک کردن و توبه کردن. برای همینه که یک مؤمن قناعت اصل اول زندگیشه، قناعت از لازم معیشت. رابطه، ببینید بخشی از این عجایب قرآن که مخاطبش مؤمنان هستن، روابط اجتماعی که این مؤمنان حتی با پدر و مادر و خواهر برادرتون اگر کافرن، اینها رو به دوستی نگیرید، در دل نکنید، اینها رو بر زندگی خودتون وارد نکنید، فاصله بگیرید. ببینید پس اینها مثلا سرنوشت سازه واقعا. چرا؟ در این مورد چقدر اهمیت داده شده، مخصوصا نزدیکان اگر کافر هستن، اینها رابطتون تا اونجایی که ممکنه به اینها به حداقل برسونید. چرا؟ برای اینکه نه از نژادی خونی پوستی گوشتی راه به عاطفه و قلب دارند، بنابراین اینها خیلی راحت میتونن کفر رو بر قلبتون وارد کنن. یعنی کجا؟ یعنی بر همون کارگاه ایمانتون وارد کنن. یعنی هیچ کس به اندازه نزدیکان نمیتونه ایمان رو در خطر بندازه. چرا در قرآن اومده که این مؤمنون بدانید که مثلا همسر و فرزندان شما دشمنان آشکار دین شما هستن. اینو بدانید که مراقب باشید، نه که با این اساس دیگه کنید. ببینید همسر و فرزندان برای اینکه تنی‌ترین و خونی‌ترین هستن، آدم رابطه عاطفی قلبی با اینا داره. یعنی مراقب باشید، درب دلهاتون رو ببندید، دل ندید، دل مال خداست. چرا؟ برای اینکه این مؤمن قرار است که خدا را در دلش حاضر کنه. ما در حدیث قدسی داریم که تا هنوز در دل مؤمنی نشانی از دنیا و دنیا پرستی است، خداوند در آنجا حاضر نمی شود. ببینید خداوند ایمان رو به کسی نمیده الا که انسان ایمانش رو خالص کنه تا قلبش رو محل حضور پروردگار کنه. اصلا ایمان برای همینه. اگر خرج غیر از این بشه یعنی به سمت شرک رفته و نهایتا فرض رو منافق. و سلام.